بسم الله الرحمن الرحیم. بس در باب دوم از ابواب حدود بود که مرحوم محقق فرمودن که الباب ثانی فل لوات و سحق و قیاده. عرض کردیم که در بحث اول هم مثل باب زنا یک بحث موضوعی است و یک بحث حکمی. بحث موضوعی که آیا لوات چیه؟ دیروز مختصری صحبت شد که تعریف محققین هست که وتی و ذکران یا ذکران در برابر انسا، ذکر در برابر انسا، وتی و ذکران بالایغاب و غیره. این اجمال تعریف ایشون هست که لوات رو معنا کردن. اشاره هم کردیم لواته یا لواته یه بحث لغوی دارن که وقت آقایون رو خود نگیریم. در بحث لغوی حتی همین مسئله هم هست که آیا این کلمه از همین آیات شریفه که خوندیم درباره قوم لوط گرفته شده یا نه، این از ریشه لغوی گرفته شده. من اتفاقا مراجعه کردم یه رساله قبلا هم نوشته بودیم که توی این جزوه تسرسال چاپ شده، دیدیم اونجا یه بحث لغوی خوبی هست، چون بعضی آقایون اشاره کرده بودن من مراجعه کردم، دیدیم که بله واقعا حق با ایشون هست که ریشه حتی صحبت مرحوم صاحب جواهر که فرمودن این از آیات گرفته شده، بعضی ها قبول ندارن، میگن از آیات گرفته نشده، این از ریشه معنی لغویش گرفته شده و خود آیات هم که عمل قوم لوط را ذکر کرده باز اشاره به ریشه لغوی این کلمه داره و ریشه لغویش مسئله الساق و لسقه و لا تیلوت و بنه لسقه است و تلویت دار یا تلویت جدار یا تلویت جا، یعنی آلوده کردن یا چسبوندن، این نوع چیز هاست و این هم از این باب گرفته شده. حالا اون خیلی بحثی نداره، یه بحث لغوی هست که چون صاحب جواهر اشاره فرمودن که از آیات گرفته شده، بعضی آقایون شارحین تردید کردن و بعد من مراجعه کردم دیدم اتفاقا ما مراجعه کردیم به مفردات و قاموس و بعضی اهل لغت دیگه و حق با این عالم محترمی هست که حرف جواهر رو رد کردن. خیلی خوب، مهم نیست، حالا بالاخره این ریشه لغوی داره نه اینکه از آیات گرفته شده، ولی آیات هم به قولشون از لغت گرفته شده، ولی حاصلی در این بحث نیست حالا از آیات گرفته شده از لغت گرفته شده یا خود آیات هم از لغت گرفته شده، خیلی بحثی نداره. موضوع چیه؟ به تعبیر مرحوم خونساری، الکلام فی الحد الذی یوجب الحد، یعنی ایغاب به معنی ادخال هست، اونطور که شهید در مسالک معنا کردن، و مطلق الادخال به ای درجتن از به اصطلاح آلت ذکوریت در دبر که ایغاب به معنای ادخال باشه، مطلقا هر مقداری که میخواد باشه، این یوجب حد رو. در اثر اختلافی که بین صاحب ریاض و بین دیگران وجود داره، بعض مراحلش رو گفتن آثار دیگه مترتب هست ولی حد مترتب نیست، چون میدونیم که در تحقق لوات حداقل سه تا اثر مترتب میشه که در باب نکاح و در کتاب نکاح محرم، اقسام نکاح محرم که بحث کردن، اونجا بحث کردن. یکیش اینه هست که خب جنابت ولو لم ینزل، یعنی ولو منی هم ازش خارج نشده باشه، موجب جنابت میشه. در چه مرحله موجب جنابت میشه؟ در به اصطلاح مباشرت مرد با زن التقاء خطانان هست، آیا اینجا هم التقاء خط نگاه مرد و یا حشفه با دوبر نفس الالتقاء یوجب الغسل یا نه؟ یه تعبیری توی کلمات آقایون هست که یوجب الغسل یا ولو لم یجب الغسل، دخول صدق میکنه ولو لم یجب الغسل. حالا به هر حال یکی از آثار غسله، حالا معمولا با نزول منی همراه یا نه، بس در غسلی است که اگر منی هم خارج نشده باشه باز غسل داره. اثر دوم این هست که مادر و خواهر و دختر ملوت بر لائت حرام میشه به حرمت ابدی، یعنی اگر لواطی تحقق پیدا کرد ملوت مادرش، خواهرش، دخترش بر لائت حرام ابدی میشه. این هم یک حکم شرعی فقهی هست که در باب کتاب نکاح مفصل بحث کردن و ادله خاص خودش رو داره. تقریبا تنزیل شده است به زن، یعنی در حقیقت ملوت به جای زن حساب شده و وقت طبعا مادر زن و دختر خودش و خواهر زن در حقیقت تحریم شده. این سه موردی که تحریم ابدی شده اینا هستن. و اثر سوم هم حده که حالا حدش حد زناست که در صورت عدم احسان جلده و در صورت احسان رجمه برای لائت، و برای ملوت مطلقا رجمه چون که محسن باشد و چه نباشد، چون تأثیری محسن بودن و محسن نبودن تأثیری در این که خودش رو در اختیار گذاشته نداره، ولی در لائت تأثیر داره. خب این سه تا اثر، جنابت و حرمت مادر و خواهر و دختر ملوت بر لائت و حد شرعی، این سه اثر بر چه مقدار از دخول محقق میشه؟ شهید در مسالک فرمودن مطلق الدخول، چون الایقاب به معنی الادخال، فاذا تحقق الدخول یا فاذا تحقق الایقاب فقط تحقق الحکم. منتهاش بعد گفتن این تحقق الحکم یعنی حد، اما مثل غسل هم واجب میشه یا مثل حرمت هم محقق میشه، اختلاف هست. اختلاف در یک درجه پایین‌تر هست که حالا تعبیر بعضی آقایون فقها به خصوص تو همین تعبیری که از مرحوم آیت الله خونساری نقل کردم که الکلام فی الحد الذی یوجب الحد، نه فی الحد الذی یوجب حرمت رو یا حد الذی یوجب الغسل. میگن اگر که حاصل بحث این میشه، خیلی معطل نشیم که چون در مقام اثبات و احراز هم واقعا اگر لواطی محقق بشه برای قضات خیلی مشکل میشه، چون حکمش هم به حکم شدیدی هست، این دقت شده است. اگر ادخال حشفه شده باشه در دوبر، چه زائده بر حشفه هم ادخال شده باشه چه نشده باشه، این قطعا هم جنابت هست، هم حرمت مادر و خواهر و دختر هست و هم حد هست. اما در مادون حشفه اگر ادخال صدق بکنه، ولی مادون حشفه است، اینجا اختلاف است. خیلی ها میگن که این موجب حد نیست، گرچه موجب غسل ممکن است باشد، یا در موجب غسل هم بعضی گفتن به این لم یجب الغسل، یعنی موجب غسل ممکنه نباشه، اما موجب غسل بودن و نبودن دار مدار همون مسئله التقاء الختانان هست که در زن التقاء ختانان، چه ینزل چه لم ینزل، یجب الغسل اذا التقى الختانان یجب الغسل، التقاء نزول منی و اینا دخالت در وجوب غسل نداره. در اینجا هم گفتن که اذا التقى مثلا حشفه با دبر یجب الغسل و یا لم یجب. نسبت به حد مورد اختلافه و الکلام فی حد الذی یوجب الحد، و این اختلاف در کلمات خود شهید هم در روزه و در عرض کنم مسالک اختلاف پیدا کردن. در مسالک همطور که تعبیر کردیم فرمودن که اراده، یعنی در شرح عبارت محقق، چون محقق فرمودن که و هو وطی و ذکران بل ایقاب و غیره، بعد ایشون هم میگن اراده بل ایقاب الدخول و الایقاب هو الدخول فیصدق علی مطلق الدخول به ایه درجتن، به ایه مرتبتن، ولو مادون حشفه، حشفه و مازاده بر حشفه، هر درجه از دخول باشه موجب تحقق لواط و قهرن تحقق موضوع حکم هست. حالا حکم حدش قطعی است نسبت به رو مطابق نظر شهید در اینجا. ریاض و شهید در روزه یعنی لمعه اونجا فرمودن که نه، اگر مادون حشفه باشه حد نداره، ولو حرمت خواهر و مادر و دختر مورد اتفاق هم است. نتیجه این میشه که اگر فی الجمله دخول محقق شد، مادون حشفه، حشفه مازاد بر حشفه، در هر سه مرحله حرمت این سه مادر و خواهر و دختر بر لائت اختلافی درش نیست. در تحقق جنابت هم اذا لم ینزل باید صدق التقای خطانان اقلن بکنه، بنابراین مادون حشفه مورد بحث میشه که جنابت شاید محقق نشه، ولذا در تعبیر شهید داره و لم یجب القسل. در مازاد بعد از مازاد بر حشفه و مازاد مورد حکم است قطعا، مورد حکم حد، یعنی مسئله حد برش جاری میشه که حالا جلد است یا رجم است، حد برش جاری میشه. این در موضوع این اختلاف وجود داره. اما این که اجازه بدید، اما این که در روایات غیر از ایقاب، چون عبارت محققه بود به ایقاب و غیره، این که در روایات هم غیر ایقاب رو لواط حساب کردن و از جمله روایتی که تعبیرش اینه که سوال کردم از لواط فرمودن تفخیز و علیتین و بعد سوال کرد که از دوبر فرمودن هوال کفر، پس تفخیز هم لواط حساب بشه یا مثلا بین الالیتین هم لواط حساب بشه، این رو متفقاً آقای نفقه ها می فرماین این تجاوزه، مجازن لواط گفته میشه، لواط نیست و حکم لواط رو قطعا نداره. پس تفخیز حکم لواط رو نداره، قهرن حکم حرمت مادر و خواهر و دختر را هم نداره و اصلا صدق لواط نمی کنه و لواط تجاوزه بر این. بنابراین اونجایی که ایغاب باشد به ایه درجتن ولو لم یجب القسل به تعبیر مرحوم شهید در مسالک، یعنی مادون حشفه هم که باشه، باز گفتن که موجب حده. چرا؟ برای که الایغاب یعنی الادخال و الادخال یصدق به ایه مرتبتن. این در موضوع دیگه بیشتر از این بحثی نداره. اما این که محقق فرمودن و غیره، یعنی به ایقاب و غیره، این و غیره به تعبیر شارحین، حالا چه جواهر مسالک دیگران، گفتن ارادم این و غیره همون تفخیز رو و از روایات گرفتن، ولی در روایات هم باید بگیم تجاوزه، در فتاوا هم باید بگیم تجاوزه و تفخیز لواط نیست انصافا، ولو در روایات هم گفته شده است این یک نوع تجاوزی اطلاق شده. یا به عبارت محقق در مسالک میفرمایند که اگر نام این قسمت دوم رو غیر لواط بگذارن اوفق به قواعد هست و قواعد ایجاب میکنه که دخول به هر درجه هست اسمش رو لواط بگذاریم، ولی غیر دخول رو هرچه هست این رو اسمش رو چیز دیگری بگذاریم، ولو حرامه، ولو ممکنه یک عقابی هم برش مترتب بشه، ولی لواط صدق نمی کنه. این تعبیر تعبیر درسته نیست، ولو بعدی گفتن دو نوع لواط داریم. لواط یکیه، لواط یعنی الساق ذکر مرد به دوباره مرد دیگه، این معنی لواطه، غیر از این هیچ معنی دیگه هم نداره، تعارف هم دیگه نکنیم. حالا بخواستن که عبارت روایت اصلاح بکنن، روایت مجازه، تفخیز لواط نیست، اگر بین الالیتین باشه لواط نیست، حکم لواط هم نداره. لواط یعنی ایقاب به قول برهم محقه. جوابش هم اینه که تجاوزه، در جای دیگه در روایات دیگه صریحا گفتن و گفتن ادخال لواطه، غیر ادخال لواط نیست. و بعدم سه تا حکم شدید برش مترتب، حالا جنابت و اینا بحث دیگری است، ولی حرمت ابدی خواهر و مادر و دختر ملوط، حکم قتل یا رجم، حکم جلد و حکم قتل رجم ملوط که قطعی است در هر صورت و حکم جلد یا رجم لائت، اینا بالاخره مثلا اگه تفخیص کردن شما جرأت میکنید واقعا با توجه به فتاوا و روایات اگر یک مردی با مرد دیگری تفخیص کرده حرام مرتکب شده، ولی جرأت میکنید بگید که هم حرمت مادر و خواهر و دخترش محقق شده و هم ملوط رو باید، یعنی باید اعدامش کرد؟ نه دیگه، همین دیگه. اگر بله، اگر گفتیم لواط صدق میکنه، باید بگید که ملوت حکمش رجم است مطلقا، چون ملوت دیگه خودشو تسلیم کرده به حق بالاخره قدستس نما نفسه یا حقبه یا سقبه، داره با عبارات فتاوا و روایات مختلفه، استس نما نفسه استس نما حقبه سقبه للغیر لا یتأثر در این مسئله، این که زن داشته باشه یا نداشته باشه. بنابراین او حکمش رجم است در هر صورت، اما لائت اگر زن نداشته حکمش جلده و اگر زن داشته حکمش رجمه. اما تفخیز و یا بین الیتین اگر اطفاء شهوت کرد مردی با مرد دیگری، این صدق لواطی که به اصطلاح حد برش جاری بشد، این حد مقرر شرعی، این تجاوزه و اکثر فقها هم قبول نکردن. بفرمایید. پس تجاوزه، پس تجاوزه، این دیگه همون حقیقه که به قول مرحوم شهید در مسالک اوفق به قواعد این است که برای لواط غیر ادخالی اسم دیگری بگذاریم، لواط اسم نگذاریم، انصافا اوفق به قواعد، بله اون احکام جریان نداره. پس معلوم میشه موضوع دوتاست، اگر حکم دوتاست موضوع هم دوتاست، معلومه که لواط مثلا تفخیزه بگیم لواط غیر ادخالی است، ادخال بگیم لواط ادخالی است، لواط ادخالی حد داره، لواط غیر ادخالی تعذیر داره. خب به قول مرحوم شهید چرا دو تا اسم درست مستقل با هم راسته برش نمیذاره، اونا بگید لواط، اونا بگید التزاز، التزاز مرد به مرد، التزاز مرد به مرد حرامه، قطعا حرامه، اما حد نداره، حدی که جلد و رجم اینها باشه نداره، اما التزازی که با دخول باشه به ایه درجتن ولو فل جمله ولو لم یجب الغسل، یعنی اقل مراتب دخول، همون ولو لم یجب الغسل توی کلام مرحوم شهید است، این رو بگیم موضوع بحث. در موضوع دیگه بیشتر از این بحث نکنیم، حالا تجوز یا حقیقت یا هر چی، اونها اصطلاحات لا مشاهده فل اصطلاح، اما دخول ها نسبت هر که میدن نمیدونم، اونی که من دیدم نسبت به مرحوم شهید میگن لا اراد محقق بالایقاب فی تعریفهی الدخول فاذا تحقق الدخول فقط تحقق الحکم، ظاهرن من یه بارش نمیوشته باشن، بنابراین مطلق دخول رو و دیگرانی هم که استدلال کردند برای این که مطلق دخول لواطیست که موضوع حکمه، یکی از ادلهشون اطلاق روایات باب هست که ایغاب رو موضوع گرفتن مطلقا و از این اطلاق استفاده کردن که دخول به ایه درجتین. مثلا ببینید روایتی که دیروز خوندیم عبارتش این بود که من جامع غلامم، خب من جامع غلامم، جامع غلامم یعنی مجامعت باید صدق بکنه، بنابراین دخول صدق میکنه، اما به ایه درجتین فرق نمیکنه، مطلقه، مادون الحشفه، مازاد بر حشفه، کمتر بیشتر، اگر جامعه صدق کرد، ما جامعه غلامن، جامعه غلامن یعنی رجلون جامعه غلامن، گفتن اطلاقش دلالت میکنه بر شمول همه ی اقسام به اصطلاح الساق آلت ذکوریت مردی به دوباره مرد دیگری. اینا بحث کردیم الذان یأتینها ها مورد اختلاف آقایون هست، اگه یادتون باشه ما در فقه القرآن بحث کردیم، مفصل هم بحث کردیم، دیگران اینو برمیگردونن به همون فاحشه زنا و فحشا و زنا، ولی ما معتقدیم قطعا مقصود لواط و زنا نیست، الذان یأتینها و فاحشه هم میگن همون فاحشه ایست که به معنای زنا شبیه زناست، چون کلمه فاحشه در زنا اطلاق شده، اینجا هم الذان یأتینها ها یعنی یأتین اون فاحشه رو و اون فاحشه زناست، زناست یعنی این دوتا مردی که همون کار رو که زانی و زانیه میکنن دوتا مرد هم میکنن. اینو ما توی فقه القرآن مفصل بحث کردیم، تو همین رساله که اشاره کردم جدا هم چاپ شده است، تو این رساله من نگاه کردم همینجوره، این مورد اختلافه، بعضی از آقایون این آیه الذانه ها که داره ایزا در حقیقت دنبالش داره و ایزا یک امر مطلق مطلق ایزاه، ولی سنت و روایات تصریح کرده که حدشون به اصطلاح جلده یا رجمه. دیگران گفتن این مثلا الذانه اصلا مربوط به زناست و طبعا با آیات دیگر زنا جمع کردن. حالا اون در بحث قرآنی اصلا برای حرمت لواط فقط به این دوتا آیهی که دیروز تمسک شد و روایتی که دیروز خونده شد برای حرمت کافی است. من انصافا حرمت شدیدی هم هست، روایات زیادی هم فرصت کردید حتما یه مروری روی روایات باب حرمت لواط غیر از مسئله حده. این بحثی که در نکاح محرمه بحث شده از نظر روایی، یکی هم در حدود بحث شده. در نکاح های محرمه مفصل راجع به لواط بحث شده، منشأ این که چرا قوم لوط مبتلا شدن، چی شد که مبتلا شدن، شیطان چه نقشه ای کشید، خیلی چیزای عجیب و غریب و جالبی اونجا ذکر کرده که حالا یک شما اشاره میکنم چون خیلی چیز داره. میگه که شیطان اومد، در روایات میگه البته که چطور شد که قوم لوط مبتلا شدن، میگن شیطان خودش رو تزیین کرد به شکل خیلی زیبایی، لباس زیبایی پوشید و یک نوع تانیسی به خودش گرفت و بعد اومد و عبارت اینه که از اونها خواست که با اون مباشرت کنند و روایت میگه که ولو ازشون طلب میکرد که با اونها مباشرت کند قبول نمیکردند، ولی از اونها خواست که باش مباشرت کنند، باش مباشرت کردند، التزو، بعد رهاشون کرد. این نام موجب شد که به استدعای حالت التزاز از مرد براشون پیدا شد و بعد دیگه ترک و نسائشون را. شیطان هم خیلی خوشحال شد که ترک به اصطلاح نساء شده است و رجال با رجال دیگه خودشون رو مکتفی میدونن. همینطور در عکسش هم باز همون روایات میگه، در عکسش برای اینکه نتیجتاً حالا در باب سخ میرسیم که چطور شد که مسئله سخ به وجود اومد، باز روایات تعبیر میکنه که شیطان به عکس خودش رو به اون صورت در آورد و بعد موجب شد که زنها دیدن که مردات یه کاریشون ندارن، اونا هم بالاخره شهوت داشتن، بالاخره یه جوری کرد که یه دفعه آمد با بعضی هاشون و ازشون خواست با هم مباشرت بکنن و موجب شد که زنم با زن مثلا اکتفا به هم بکنن. حالا از این چیزا خیلی داره و یه چیزای عجیبی هم داره که من تو همه اینا یه دور فرصت پیدا کردم یه دور نگاه کردم، به خصوص اون معالجه‌ای که، و یا حتما نگاه کنید روایات باب رو، اصلا خیلی عجیبه که در تکوین، نعوذ بالله، من نمیدونم واقعا چه جور هست، در تکوین روایات اینجور میفهمونه که کسانی مبتلا میشن به این حالت که نیاز به این که مردی باشون مباشرت بکنه پیدا میکنن و بعد این ابتلا رو در برخی روایات دارد که فی اصلابهم ارهامون منکوسه و مقدماتی ذکر میکنه که چنین شد چنان شد، خداوند اینها رو این کار رو کرد و اینها به اصطلاح التزاز از این بحث میبرن بدون اینکه حمل داشته باشن. فی اصلابهم ارهامون منکوسه. بعد در بین این روایات یه روایتی داره که کسی اومد پیش امام معصوم و گفت خلاصه من این ابتلا رو پیدا کردم و حضرتشون رو برگردوندن، استعجاب کردن، خیلی ناراحت شد، گریه کرد که بالاخره من مبتلا هستم، بخوام باید چه کار کنم. حضرت معالجش کردن، گفتن برو یک شتری رو بگیر، چنین کن چنان کن و بعد اون شتر رو دست و پاشو محکم می‌بندی. من وقتتون نگیرم، اینا نوشتن دنبال کردن نداره، اون شتر رو دست و پاشو می‌بندی خیلی محکم و بعد با شمشیر اون سنامش رو می‌زنی و در حالی که گرم هست بر اون سنام می‌شینی، بعد مثلا خوب میشه. چون خیلی گریه کرد و از حضرت راه علاج خواست، این کار رو کرد و بعد خودش میگه که خرج عنی شیء کل وزقه قریب من وزقه یا کل وزقه، و بعد راحت شدم، دیگه این ابتلا رو مثلا نداشتم. که معلوم میشه در تکوین و در وجودشون گاهی پیدا میشه. حتی صاحب وسائل عنوان هم برای این باب معین کردن، یه روایت هم بیشتر نیست ولی عنوان براش گذاشتن. خیلی خوب، حالا در حکم شرعی اینجوره و معلومه که این خلاف مقررات باب هست. خب پس این تعبیر و غیرهی که مرحوم محقق دارن هیچ که قبول نکرده و گفتن ایشون میگن که و هو وتی و زکران به ایغاب و غیره اراد به و غیره التفخیذ و بین الیتین، اینو هیچ کس قبول نکرده. گفتن التفخیذ و بین الیتین لواط صدق نمی کنه، یا به قول شما لواط است که اون حکم رو نداره. پس این که لواط رو معنا کردن لغتا، ولی به حدش که میرسن یه حد دیگه میره حد دیگه، من اینو هیچ کس قبول نکرده که غیر ایغاب هم لواطی باشد که موضوع حد باشه، نش قبول نکرده. خب جمله بعدشون ها اینه که ولا یثبتان الا به اقرار اربع مرات او بالمعاینه، شهادت اربع رجل بالمعاینه. این شبیه مسئله زنا هست، همینطور که در باب زنا راه ثبوتش یکی اقراره، اونم نه اقرار یک دفعه، اقرار چهار مرتبه اقلا لازم هست، و عرض کنم که و یا شهادت چهار تا مرد که اینجا حتی مسئله در تفسیر در توضیحش فرمودن که در باب زنا اگر سه تا مرد بود و دو تا زن بود اون شهادت چهار تا مرد صدق میکرد، ولی در اینجا اینو قبول ندارن و در اینجا میگن که حتما باید شهادت اربع رجال باشه، و یا از راه اقرار چهار مرتبه یا از راه شهادت چهار مرد این عبارت ممکنه ثابت بشه در محکمه. عبارت شهید هم، عبارت محقق هم در شرایط دنبال اون عبارت اینه. و کلاهما، چون فرمودن وقت جز ذکران به ایغاب و غیره، دنبال این عبارت دارن که و کلاهما لا یثبتان الا بالاقرار اربع مرات او شهادت و اربعة رجال بالمعاینه، یعنی مسئله لواط موضوع حکم ثابت نمیشه مگر با یک از این دو راه، چهار اقرار چهار دفعه و شهادت چهار تا مرد. خب برای این که در حرمت دیگه بحثی نداریم که اصل حرمتش قطعی است، روایت دیروز خوندیم که جاش تایی جهنم و بدترین عقاب رو داره و درجه به درجه جهنم عذابها رو باید بکشه و آخرش نمیره تا آخرین مرحله جهنم، و از جهنم هم هیچ وقت نجات پیدا نمیکنه و جنابتن جنوبن هم محشور میشه و آب دنیا نمیتونه پاکش کنه. در حرمت هیچ بحثی نیست و دلالتش انصافا بر حرمت خیلی خوبه. حالا از شبه نکنیم که آیات دوتا آیه که خونده شد در باب قوم لوط که در قرآن شریف آمده است که قوم لوط آدمای بدی بودن و قومون که عملی میکردن که ما سبقه هم به ها من احد من العالمین، هیچ کس قبل از اینا این کار رو نمیکرده و اینا این کار رو کردن، و یا قومون تجهلون یا قومون که لا تعقلون، یه دو تا تعبیرات اینجوری در دوتا آیه بود که خوندیم، عبارات آیات این بود دیگه. عرض کنم که ما سبقه کن به ها اون آخرش من تعتون الفاحشه ما سبقه کن به ها من احد من العالمین، هیچ کس قبلا این کار رو نکرده. یا در آیه بعدی داشت که اتعتون الفاحشه و انتم تبصرون انکم لتعتون الرجال شهوتن من دون النساء بل انتم قوم تجهلون. خیلی خوب، آدم های نادونی بودن، آدم های بودن که کارهای بدی میکردن که هیچ کس بدتر از اون کار قبل از اونا این شخص این کار رو نمیکرد. اگه ما باشیم همین دوتا آیه و هیچ روایتی نداشته باشیم، شما میگید این حرمت استفاده میشه ازش؟ حالا نباید این شبه رو دیگه بکنیم. بالاخره بعدم داره که جبرائیل آمد، خیلی جالبه، جبرائیل آمد با یک پرش چهار تا شهر را که اینا بودن درش، اسم اون چهار تا شهر را میبرن، اسم داره اون چهار تا شهر، چهار تا شهر را با یک پرش برد به آسمان، اونقدر بالا برد که صدای سگهای اون شهر و صدای خروسهای اون شهر را فرشته های آسمان میشنیدن. این چهار تا شهر رو اونقدر بالا برد و از اون بالا تا این حد که بالا برد وارونه کرد و رها کرد، یعنی فرو وارونه کرد شهرها و فرو افتاد، و ثم خداوند برشون به باران و احجار سجیل هم باران برشون نازل کرد، یعنی عذاب شدیدی برشون نازل شد. خب اینا تو روایات داره. حالا این دوتا آیه که قومون تجهلون یا قومون که ما سبق کن بها من احد من العالمین، نادی رو تو بر حرمت میکنه لولم تکن این روایاتی که خوندیم و سایر روایاتی که داره. شبهه دیگه خیلی نباید کرد، ولی بالاخره روایات صریح در حرمته. دیگران هم به این آیه هم فقط جواهر استدلال کرده، کسی دیگه استدلال نکرده. یعنی من نفی نمی کنم کسی دیگر، اینا این کتابایی که من دیدم، همین چند تا کتابی که من دیدم، فقط صاحب جواهر میفرمان این دو تا آیات هم دلالت میکنه. من سوالم اینه، چون در هر دلیلی سبک و روش آقای فقها این هست، در هر دلیلی مستقل بهش نگاه میکنن که منقطعا از سایر ادله میتونه دلالت کنه یا نه، منقطعا از روایات این دو تا آیه دلالت در حرمت میکنه. در قرآن کریم چنین چیزی نقش شده است که اینا آدم های خیلی بد بودن این کارو میکردن. یعنی یه کار بدی، کار زشتی،
کار بد معمولی نیست،
کار قبیح شدیده. خب قبیح خیلی کار قبیحیه بعد. خب خیلی کار قبیحیه. عذاب تو این آیات عذاب ذکر نشده. کار قبیح معلومه، کار قبیحیه. هر عاقل میفهمه کار قبیحیه. مثلا اگر با بهیمه این کارو بکنه کار قبیح نیست؟ تو روایات هم داریم. با بهیمه اگر کار کرد این آثار حد رو نداره. کار قبیح هم هست، فحشا هم برش سید بکنه. ولی خب حالا بالاخره شما میخواد بگید دلالت بر حرمت میکنه. مکروه هم قبیح شدیدیه، قبیح، خیلی کار قبیحه. لولم یکن روایات باب که عذاب جهنم داره، چون حرام یا باید از کلمه یه مثلا حرمت علیکم المیت و دم و لحم الخنزیر، حرمت علیکم امهاتکم و نسائکم و کذا و کذا، یا باید کلمه حرمت داشته باشید یا عذاب داشته باشید، یکی از این دو تا. اینجور که استدلالات فقهی آقایون هست، از جایی که اگر توعید به عذاب شد، عذاب برای غیر حرام عذاب نمی‌کنن، و اگر کلمه حرمه گفته شد خب حرامه. اینجا داره کار قبیحیه، فاحشه است، خیلی خیلی کار بدیه. لولم یکن در باب روایات متواتره صحیحه‌ای که اونی که خوندیم روایت صحیحه هم بود، متواتره صحیحه، آیا این دوتا آیه دلالت میکنه یا نه؟ صاحب جواهر میخوان بگن دلالت میکنه ولی قابل تشکیک هست. خیلی خب، حالا شما مثل صاحب جواهر معتقد باشید که دلالت میکنه، من میخوام بگم اگر ما باشیم و تنها این موضوع حکم محقق، مشکل اون حرمت رو بتونیم استفاده کنیم. خیلی خوب، حالا چه بهتر از آیه استفاده بید الله علی حرمتی الکتاب و سنه، و طبعا مثلا فتاوا هم همینطور هست و اجماع هم هست. البته در حرمت اینجا غیر از این چیزها ادعای ضرورت شده، یعنی گفتن که حرمت لباس مثل حرمت شرب خمره و هو از حرمت هاییست که ضرورت امت اسلامی درش هست، و فرق میگذارن بین ضرورت و بین اجماع. یه چیزی اجماع اگر هست، اجماع که از ادله شرعی هست، ضروریات نه به عنوان اینکه فقها متفق هستن یا فتاوا متفق هست یا ادله، یک ضرورت اسلامی است. یعنی در اسلام هیچ کس نمیتونه تردید بکنه در حرمت خمر صرف نظر از ادله حرمت، یا حرمتش در حدی است که کسی نمیتونه درش تردید بکنه. در باب حرمت لباس هم گفتن، مثلا در زنا شاید نمیدونم گفته باشن نگفته باشن، ولی بالاخره در اینجا تعبیر بعضی فقها این است که من ضروریات الاسلام، یعنی حرمتش از ضروریاته. خیلی خوب، لا یثبتان الا با چهار، با اقرار چهار مرتبه یا با چهار شاهد مرد، که حتی دو تا زن و سه تا مرد هم نمیتونه کافی باشه. دلیل بر این که چهار تا اقرار چهار مرتبه میخواد،
در بحث حرمتش اگر به احوال مخالفین هم اشاره میفرمایید، مثل که اختلافی هم هست در شخصیت حضرت امام،
اختلاف در موضوع بود، در اصل حکم در حرمت اختلاف نداریم.
در حکم
کسی غالب ادب عدم حرمت نشدیم. حالا مقدار که من دیدم در حرمت کسی تردید نکرده، در حرمت منتهاش این که اونی که این آثار برش مترتب چه در اصلا حرمت، حتی فی لحافن واحد خوابیدن دو تا مرد فی لحافن واحد من غیر مانع حرامه و تعذیر داره، تا چه رسد به این که التصاق بدن دو تا با هم باشه، تا چه رسد به این که التزاج دو نفر با هم باشه. در حرمت شش نوع تردیدی ظاهرا نیست، همونجوری که عرض کردم در درجه موضوع بحث هست.
اختلاف در حرمت آمدن از کنم در حد و اینا هم اختلاف کردن، که بعضی اصلا قائل به حد
بله این همین بود که عرض کردم، اگر مادون حشفه باشه دخول سقط بکنه، مادون حشفه باشه، الان آیت الله خونساری سریع هم تو عبارتشون تردید میکنن دیگه، در عبارتش رو خوندم، ایشون میگن الکلام فی الحد الذی یوجب الحد، و خود شهید هم که در مسالک اینجور میگن در روزه و در ریاض که صاحب جواهر هم این دوتا نظر اشاره کردن، در روزه و ریاض گفتن اینی که در مسالک گفته مطلق دخول، اگر دخول به اصطلاح مادون حشفه باشه ولو دخول باشه، این اول کلام است که آیا موجب حد هست یا نیست، کسی تردید نکرد است در این که حرامه، تردید در این کردن که آیا حد داره یا نداره، و الا صرف حتی التصاق یا تفخیز، خود تفخیز هیچ تردیدی در حرمتش نیست، یا مثلا به تعبیر روایات فعل بین الیتین که لو فعل بین الیتین، این تردیدی در حرمتش نیست، اما موضوع حد نیست، یعنی حکم حد رو نداره.
رسول خدا فرمود که
اقتلهم الفاعل والمفعول، بله الفاعل والمفعول یعنی الداخل والمدخول، بله همین دیگه، بله از روایات قطعی است در نه، من فرمایش ایشون اینه که احتمالاً کسی در حرمت تردید کرده باشه، در بعضی درجات درجاتش در حرمت تردید کرده باشه، من جایی ندیدم چیزی
نیست.
اون آقا که حسابش با کلام الکاتبینه اون آقا که حسابش با کلام الکاتبینه، بله متعه رو جایز نمیدونه ولی استفاده از امرد رو جایز میدونه، بله خیلی بد غلطی کرده انصافا. خب حالا اگر میخواد فتاوای عامه، خیلی این بحث خوبی نیست که ما تو فتاوای عامه دنبالش بریم، من اجازه بدید این روایت رو بخونیم برای اینکه چهار تا اقرار لازم است و یک اقرار کافی نیست و از این بحث به اصطلاح اصل موضوع بگذاریم. در روایتی که عرض کنم در باب پنجم از ابواب حد لوات آمده، باب اول صحیح است یا موثقه، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن محبوب عن ابن رعاب عن مالک ابن عطیه عن ابی عبدالله علیه السلام قال بینما امیر المؤمنین علیه السلام فی ملع من اصحابه اذ اتاه رجل فقال یا امیر المؤمنین انی اوقبت علی غلام فتحرنی، شبیه اونچه که در باب زنا هم داشتیم که یک زنی آمد اونجور گفت یا یک مرد آمد اونجور گفت، اوقبت علی غلام فتحرنی، فقال له یا هازا امز الی منزلک، برو خونتون لعل مرارن حاجبک، شاید خیالت میرسه که گاهی مثلا تصور کرده، برو خونتون، کان من غدن آد الیه فقال له یا امیر المؤمنین انی اوقبت علی غلام فتحرنی، رفت و فرداش اومد دوباره همین حرف رو تکرار کرد. بعد مرت الاولا عرض کنم که کان من غدن آد الیه فقال یا امیر المؤمنین انی اوقبت علی غلام فتحرنی فقال له اذهب الی منزلک لعل مرارا حاجبک، همونو تکرار فرمودن حضرت، حتی فعل ذلک ثلاثا بعد مرت الاولا، سه دفعه بعد از اون دفعه اولی این کار رو انجام داد، هی فرداش می آمد و می گفت که من چنین کاری کردم و تحر نیم، فلم ما کان فر رابعه قال له یا هازا، امیر المؤمنین بهش فرمودن که ان رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم فی مثلک به ثلاثه احکام، درباره شما پیغمبر خدا به سه تا حکم حکم کردن، فختر ایهن شئت، من این ستا حکم میگم هر کدوم خواستی انتخاب کن، قال و ما هن یا امیر المؤمنین، اون ستا حکم چیه؟ حضرت فرمودن قال ضربتون به سیفی عنقک بالغتن ما بلغت، که همون قتلیست که با یک شمشیر یک دفعه قتل محقق بشه، که در باب زرم داشتیم این حالت در به اصطلاح اونی که حکمش رجم میشد، به هر حال یعنی محسنه، در محسنه داشتیم، حالا به هر حال این یکی که ضربتون به سیف فی عنقک بالغتن ما بلغ او اهداب من جبل مشدود الیدین و رجلین، این هم دوم که دست و پاتو ببندن، دستاتو میبندن، پاهات هم میبندن، از کوه تو رو رها میکنن، از شیب کوه. این اهداب من جبل، اینجا جبل صریحاً داره. بعضی ها توی به تدریج که اومده تو فتاوا و اومده توی تقریبا اینا گفتن من شاهق، و تو قوم هم میخواستن از بالای ساختمونه عرض کنم که سیلو استفاده کنن، میگفتن من شاهق، اینجا هم شاهق و بلندیه، از بلندی بندازنش پایین، اصلا از بلندی بندازنش پایین در جا میمیره. ولی اونی که در روایت دارد قصدش قتل نیست، دست و پاشو ببندن، از بالای کوه هم در شیب کوس رهاش کنن، میغلطه، ممکنه زنده بمونه، ممکنه بمیره. اینم عذاب دومه. و اون که بعضیا گفتن تبدیل کردن به من شاهق، یه خود درش چیز هست. حالا به هر حال این روایت دلالت نمی کنه، این در عذاب دوم. حالا اینم اهداب من جبل مشدود الیدین و رجلین او احراق من نار. عذاب سوم من است که با آتیش بسوزونن، آتیش روشن کنن، بندازن تو آتیش. میخوای این کارو هر کدوم از اینا رو خودت میخوای اختیار کن. قال یا امیرالمومنین ایهن اشد علی، کدومش عذابش بیشتره؟ قال الاحراق. حضرت فرمودن معلومه که عذاب آتش بیشتره. قال فانی قد اخترتها یا امیرالمومنین، من اختیار کردم با آتیش بنا بسوزونید. خیلی واقعا عجیبه. فقال خذ لذالک، خیلی خوب، اگر واقعا این آمادگی رو داری آماده شو این کار رو انجام بدیم، چون چهار دفعه اقرار کردی. فقال نعم. بعد گفت که عرض کنم که اخترتها یا امیرالمومنین، فقال خذ لذالک بل احبتک. فقال نعم، یعنی خب آماده هستی؟ گفت بله. فصلا رکعتین ثم جلس فی تشهده فقال اللهم انی قد اتیت من الذنب ما قد علمته به انی تخوفت من ذلک فاتیت الی وصی رسولک و ابن عم نبیک فسألته ان یطهرنی فخیرنی ثلاثه اصناف، دیگه من ترجمه نکنم، فخیرنی ثلاثه اصناف من العذاب. دو رکعت نماز خوند و نشست و این حرف رو زد، من العذاب. اللهم فإني اخترت اشدهن، اللهم فإني اسألك ان تجعل ذلك کفاره لذنوبی. معلوم میشه واقعا پشیمون شده بوده و میخواسته خودشو نجات بده از عذاب آخرت. فإني اسألك ان تجعل ذلك کفاره لذنوبی و ان لا تحرقني بنار كفي آخرتي. ثم قام و هو باكن حتی دخل الحفیره التي حفرها له امیر المؤمنین علیه السلام و هو یرا النار تعجج حوله، دور برش به آتیش روشن کرده بودن. قال فبکا امیر المؤمنین علیه السلام و بکا اصحابه جمیعا فقال له یا امیر المؤمنین، فقال له امیر المؤمنین، بعد از اینکه این آمادگی رو پیدا کرد و رفت در حفره و آتیشم روشن بود، حضرت بهش فرمودن که قم یا هازا فقد ابکیت ملائکت السماء و ملائکت الارض فان الله قد تاب علیک فقم ولا تعاون شیئا مما فعل. به هر حال وقتی به این حالت رسید و این اندازه به اضطراب آماده عذاب شد، حضرت اینجا دیگه همه گریه کردن و بعدم فرمودن که پاشو برو خونتون، دیگه هم از این کارا نکن و خدا توبت رو قبول کرد به خاطر این مقدماتی که فراهم کردی. حالا به این روایت در مقدمش استدلال کردن، این عمل حضرت امیر سلام الله علیه که بعد گفتن پاشو برو بخشیدنش، این از اختیارات ولی امره. اما در این که یه دفعه اقرار کرد عمل توجهش نکردن، دو دفعه اقرار کرد توجه نکردن، سه دفعه اقرار کرد توجه نکردن، تا چهار مرتبه به این استدلال کردن که این دلالت میکنه که اقرار یک دفعه دو دفعه کافی نیست و باید چهار مرتبه اقرار باشه. و صلی الله علی محمد.